مرسی از هلند به شکل زنده از طریق تلفن با ما همراه بودند. حتما در بخش بعدی خبری به جنبه‌های دیگر صحبت‌های آقای هوک خواهیم پرداخت، از جمله اینکه وعده داده است که آمریکا می‌خواهد مسئولانه‌تر در قبال مردم ایران عمل کنه. خواهیم پرداخت که این گفته می‌تونه به چه معنی باشه. اما از روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران خواهان پرداخت دیه به برخی از کشته شدگان خانواده برخی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شده، اتفاقی که آیت الله خامنه ای هم اون رو تایید کرده، مخالفتی باهاش نداشته. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
دنبال بیگناهی بچه هم هستم، کوره میخوام چه کار، فقط بیگناهی بچه هم.
این صدای امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 است که میگوید نه پول، که به دنبال بیگناهی پسرش است. واکنش خانواده قربانیان اعتراضات آبان 98 پس از آن آغاز شده که آیت الله علی خامنه‌ای با پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی برای دادن عنوان شهید و پرداخت دیه به شماری از کسانی که در اعتراضات آبان ماه در ایران کشته شدند موافقت کرده است. آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به گزارش و پیشنهادهای دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته است هر چه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد دلیل تقسیم بندی کشته شدگان اعتراضات میگوید
کل حرکت به گمان من یه امر نمایشیه برای نوعی توجیه و سرپوش گذاشتن رو جنایتی که اتفاق افتاده. علتش هم فشاری است که به هر حال از درون خود حکومت و به هر حال حکومت داعیه‌های مذهبی داره و از درون خود حکومت اعتراضاتی وجود داره، بدنه مذهبی جامعه مسئله داره، روحانیون خیلیشون مسئله دارن، حتی بخشی از نیروی سرکوب مسئله دارن. اینا میخوان یه مدار رفع و رجوع بکنن مسئله رو، که این سه دسته رو کردن، که دسته اول کسانی که اصلا هیچ تو اعتراضات نبودن، اشتباهی و عابر بودن، تیر بهشون خورده، اینا جزء خانواده شهید محسوب میشن. دوم کسانی که در اعتراضات بودن ولی خشونتی نداشتن، مثلا به قول آقایون اراذل روباش نبودن، اینا دیه پرداخته بشه و دلجویی بشه. و دسته سوم هم خانواده های حتی اونهایی که به قول اینها اراذل روباش بودن ولی مثلا خانواده های موجهی هن، مثلا با فرزندانشون خانوادهشون خیلی هم فکر نیستن، با اونها هم مثبت برخورد بشه. این کار تو شورای عالی امنیت ملی شده و همینطور دولت حسن روحانی هم به طور موازی دیروز گفت که در دولت هم من به وزیر کشور و وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور گفتم، اونا هم همین دسته بندی رو کردن. این نشون میده از یه جای واحدی این نمایش نشأت میگیره.
بر اساس دستور رهبر ایران، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و به گفته او اغتشاش های اخیر در میانه درگیری ها جان باختند، در حکم شهید محسوب میشوند. پرداخت دیه و دلجویی از خانواده قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به گفته آیت الله خامنه‌ای به هر نحو جان خود را از دست داده اند نیز از جمله پیشنهادهای دیگری است که رهبر جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده است، موافقتی که اعتراض خانواده قربانیان را در پی داشته. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز میگوید که حاضر نیست هیچ یک از مقامات نظام را در خانه‌اش بپذیرد.
من نیاز ندارم به پول دیگه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزش‌تر از این حساب که بخوان با پول دیگه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن.
رضا علیجانی در مورد برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای پرداخت پول به خانواده های قربانیان میگوید
میخوان در واقع جلوی سرصدای خانواده های قربانی ها رو بگیرن و خون رو با پول معامله بکنن و طبیعی است که بسیاری از اونها این رو نمیپذیرن که مثلا سکوت بکنن و سرپوش بذارن روی مسئله. ولی بخش ناصادقانه مسئله و اینکه نمایش هست از اینجا بیرون میزنه که همزمان اگر کوچکترین صداقتی وجود داشت، اگر کوچکترین انگیزه‌ای وجود داشت که نشون میداد مثلا اشتباه شده، تندروی شده، بایستی قاتلین شناسایی بشن. سر قاتل اصلی که حکم تیر رو داده خود آقای خامنه‌ای است. نمیشود هم قاتلا رو جمع کرد، تهییج کرد، تحریک کرد که شما محله به محله بایستی حواستون جمع باشه و سرکوب بکنید و از طرفی هم اشک تمساح ریخت.
اما پرداخت دیه و دلجویی از خانواده کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران حرکت جدیدی از سوی جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. پیش از این هم در اعتراضات سال 88 پیشنهاد پرداخت دیه به خانواده ندا آقا سلطان، زنی که در جریان اعتراضات کشته شد و به یکی از نمادهای اعتراضات تبدیل شد، داده شد. هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، در مورد پیشنهاد مطرح شده میگوید:
هم اوایل از طرف هلال احمر اومدن، حدودا 5 نفر بودن، اومدن گفتن برای دلجویی برای پیش شما اومدیم. منم برگشتم گفتم زدید بچه منو کشتید، من چه احتیاج به دلجویی شما ندارم، و راهشون هم ندادیم بالا. بعدم فهمیدم که میخوام ندارم شهید اعلام کنم، اونم من دو پیلوت مساوی کردم که من گفتم احتیاج است که ندار شهید اعلام کنید.
اما نه فقط سازمان هلال احمر بلکه قوه قضاییه نیز اراده پرداخت دیه را برای قربانیان اعتراضات 88 داشته است. هاجر رستمی:
گفتن که بچه‌ت کشته شده و توی گواهی پزشکی قانون پزشکی قانونی ندا نوشته بر اساس اصابت گلوله. گفتن تو حقته، تو باید از بیت‌المال حقتو بگیری، یه بچه‌تو بگیری. و من گفتم من دیگه نمیخوام آقای شهریاری، شما دنبال قاتل بچه من بگردید. دوباره که باهاش رفتیم دادگاه داشتیم، به من گفتش که برو منتظر باش که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا دنبالت اصراری میفرستیم بیا. الان حدودا 8 سال میگذره که هنوز این اتفاق نیفته و هنوز من منتظرم.
تلاش جمهوری اسلامی برای آنچه آیت الله خامنه ای و حسن روحانی برخورد با رأفت اسلامی نامیده است، در حالی مطرح می شود که با گذشت بیش از 2 هفته از آغاز اعتراضات، مقامات رسمی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند. سازمان عفو بین الملل تعداد این افراد را 208 نفر و وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی تعداد کشته شدگان را 366 نفر اعلام کرده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید درباره پرداخت دیه یا همون خونبها به خانواده افرادی که در اعتراضات کشته شدند. اما خانواده های این افراد چی میگند؟ گزارش گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو بشنوید.
کیا بختیاری پسر 27 ساله‌ای بود که روز شنبه 25 آبان ماه در مهشهر کرج در کنار مادرش به ضرب گلوله کشته شد. او در دومین روز از اعتراضات و افزایش قیمت بنزین با مادر و خواهرش به راهپیمایی رفته بود که به گفته پدر و مادرش سرش در راهپیمایی هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. آمار کشته شدگان در این مدت از 28 تا 100 نفر متغیر است. حالا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 14 آذر ماه با شهید نامیدن برخی جان باختگان و پرداخت دیه و دلجویی از خانواده ها موافقت کرده، هرچند او پیشتر معترضان را اشرار و وابسته به دشمنان خارجی خوانده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری داشتم، از او پرسیدم آیا کسی برای دلجویی و پرداخت دیه به شما مراجعه کرده است و نظرش در این باره چیست؟
اولا اینکه نیومده، ثانیا اینکه من به هیچ عنوان پذیرای هیچ کدوم از مقامات نیستم و پول دیهشون هم ببرم برای خودشون و بچه‌هاشون کم نیارن. از این چیزایی که تا الان اختلاف کردن و خوردن و بردن، پول دیه منم ببرم بدم برای بچه‌هاشون خوش بخرن و وسایل رفاه و آسایش خودشون و خانواده‌شون رو تأمین کنه. من نیاز ندارم به پول دیه ای که اینا بخوان بدن، و خون پسر من خیلی با ارزش‌تر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن، و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن. مقاماتی که خودشون دستور تیراندازی صادر کردن چقدر خره، مضحک و تأسف‌آوره که به صورت فرمالیته و تئوری و برای نمایش بیان مثلا خونه من تسلیت بگن. اون مضحک نیست، خنده‌دار نیست. کسی که خودش دستور تیر داده که بچه من با تیر اونا کشته بشه و از جمع خانواده من بره و منو اینجور گریون و داغدار بکنه، حالا بیاد اینجا با اون قیافه مظلومانش وارد خانواده من بشه، 4 فیلم مردار و دار دسته دور خودش را بندازه، بعد حالت نمایشی یه فیلمی هم پخش کنن توی تلویزیون، اصلا من که نمیدازه بمیدم. در خونه من بازه، اما مسئولین حقه
با شنیدن این خبر در واقع پرداخت خونبها، چه احساسی پیدا کردین؟
روزی که شنیدم که ممکنه همچین اتفاقی بیفته خیلی اذیت شدم. خون به سر من هر قطرش
میلیارد ها ارزش داره. اینا با چی میتونن جبرانش کنن؟ اگر فکر مزهی که توی سرشون داره میدونه نظر من اصلا مغزی ندارن که بخواد فکر کنن که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه. اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خون رو جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه کویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
خواهیم چی بشه؟ این روزها تحت فشار هستین.
جرأت نمی کنن. من و پدر کویا و خانواده چنان با صلابت حرفمون رو داریم به دنیا، به گوش دنیا میرسونیم که اینها به خودشون چنین جرأتی نمیدن. ببینید اینا قاتلن. قاتل چطور میتونه دور و بر خونه ما بگرده؟ میدونه که هر لحظه اگه دور و بر خونه ما باشه باید بترسه. از خشم و غضب من باید بترسه، از آه من باید بترسه. تازه مثلا به خودشون اجازه بدن وقیحانه مثلا بخوان تسلیت بگن به من یا نمیدونم، نه خیلی باید بترسن از من. از من مادر پویا بختیاری باید بترسن.
خانم شیربیشه، شما استخدام و آموزش و پرورش هستید، این روزها وضعیت کارتون چطوره؟
اینو بهتون بگم، من برای خداحافظی از دانش آموزانم روز گذشته به مدرسه رفتم و پیام پویا رو با زبان کودکانه که متوجه بشن بهشون رسوندم که هر کدوم پویایی باشن در آینده انشالله برای میهنشون مفید باشن. مدیر به من اطلاع دادن که حراست زنگ داره و با من کار داره. من رفتم اداره آموزش و پرورش شهر قدس برای اینکه دیداری داشته باشم با رئیس حراست. در اتاقشون متاسفانه بسته بود، حالا کاری براشون پیش اومده بود، رفته بودن از اداره بیرون. من وارد اتاق دیگه که بغل دست اتاقشون حوزه حراست بود وارد شدم، گفتم من اومدم چی کار دارید؟ اونی که من کار داره الان تو اتاقش نیست. گفتم آره کاری که شما از رفته بیرون. میخواییم شمارش رو بدم شما باش تماس بگیریم. گفتم من باش کار ندارم، اگر اون کار داره با من اون زنگ بزنه تماس بگیره. متوجه هستیم؟ رئیس حراست آموزش و پرورش شهر خود از پری روز تا حالا هیچ تماسی هم نگرفته. خب چی میتونه بگه؟ اصلا در تماس چی میتونه به من بگه؟ اینا دار و دسته‌های خودشونن. نه من تسلیتشون رو میپذیرم، نه دلجوییشون رو میپذیرم، نه همدردیشون رو میپذیرم.
فکر میکنید برای چی در واقع حراست شما رو خواسته بود؟ علتش چی میتونسته باشه؟
اون چیزی که من و همه فکر میکنم اتفاق نظر داشته باشن به این مسئله، خب فکر دادم برای چی میخواد. شما فکر میکنید مثلا منو اگر میخواد تسلیت بگه باید میمد داخل مدرسه با مراسم خاصی به من تسلیت میده یا میمد خونه ما تسلیت میده؟ این که منو کشونده اداره بسه بیا اداره، خب یعنی چی؟ یعنی من برم پای اون که اون به من میخواد تسلیت بگه؟ قطعا اینطور نبوده، یقینا اینطور نیست. حالا دیگه نبودن تا من بفهمم چی میخواسته به من بگه و با من چی بوده. حسایی میزنن که روشنه دیگه. به هر حال من 27 سال توی آموزش پرورش خدمت کردم، حق حقوق منو نمیتونن زیر پا بذارن. و لحظه آخر من پرسیدم که حالا نمیدونم معاون حراست بودن اون شخصی که تو اتاق حضور داشتن، گفتم که مشکلی هست، مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه مشکلی نیست. من احساس کردم من ترس تو صدای اینها دیدم، شنیدم، صدای شاهد میگیرم. چنان صدای من محکم و با صلابت بود که آقایی که منو خواسته تا من جوابگو باشم خودش کم آورد، حالا به قول معروف اینطوری براتون بگم که ترسید، از صدای من، از صلابت من ترسید. من روزی که رفتم اداره تا وضعیت کاری رو روشن کنم، خدا رو شاهد میگیرم چنان با غرور و افتخار من قدم برمیداشتم توی اداره، چنان وجود منو به عنوان مادر یک قهرمان ملی غروری فرا گرفته بود که انتظار داشتم همه عوامل اداری از افاقاشون بیان بیرون و به پای من بلند شدنشون. و وقتی من گفتن که متاسفیم که سرت رو از دست دادی، گفتم که شما متاسف هستید که جوان رعنا و رشید من، سرمایه ملی، مهندس برق الکترونیک